بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب، بحثمون در ادله وجوب احتیاط بود. تا حالا ادله ای که خونده شد اثبات وجوب احتیاط نشد. رسیدیم به حدیث شریف: الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه. عرض کردیم که این شبهه‌ای که در اینجا به کار برده شده منظور شک نیست، منظورش مماثلت و مشابهت، مثل بودن. و مراد معصوم علیه السلام اینه که خلاصه در گروه‌هایی که شعارهای حق میدن و شبیه حق خودشون رو جلوه میدن، اینا میشن مثل حق. میگیم این شبه حقه، شبیه حقه، ولی به این میگیم شبهه. در اینجاها توقف بکنید شما شیعیان، شما مطیعان اهل بیت، و وارد این گروه ها نشید. به صرف شعار حق که میدن خودتون رو به هلاکت نندازید. و این چه ربطی به شک در تکالیف که محل بحث ماست نداره. این حدیث نمیخواد بگه در شک در تکالیف توقف کنید. در اون شبهه باطل شبیه حق که برخ شک دارید، حق یا باطله، اونجا ها توقف کنید، وارد نشید. می‌فهمه که مناسب اینه. پس این حدیث اصلا ربطی به شک در تکالیف ندارد. اما بعضیا اومدن اینجا شبهه رو به معنای شک گرفتن. همونطور که اصولیون شبهه میگن، شک اراده میکنن. شبهه حکمیه، شبهه موضوعیه، از این شبهه شک منظورشونه. یعنی معنای حقیقی اولیه لغویش منظور نیست که مماثلت اینا باشه. اما شک در تکلیف رو بهش میگن شبهه. این اصطلاح اصولیونه. ما عرض کردیم که معصوم در اون زمان معصوم این اصطلاح که نبود. ما باید حمله بر معنای مثل کنیم، معنای حقیقیش. حالا معنای اصطلاحی جدیدی پیدا کرده، اصطلاح رایج بین علمای اصول، و طبیعتاً اون حدیث رو نباید بر این اصطلاح خودمون حمل کنیم. حالا بعضی حمل کردن، توجه به این نکته نکردن و شبهه رو به معنای شک گرفتن، شک در تکالیف. اما با اینکه این حدیث رو حمله بر شک در تکلیف کردند، ولی قبول نکردند که این وجوب احتیاط در شک بدوی رو میخواد بگه. یعنی اشکال کردن باز، گفتن این حدیث وجوب احتیاط رو ثابت نمیکنه. چرا؟ به خاطر اینکه میگن این حدیث میفرماید در شبهه‌ای که شبهه رو هم به معنای فرض کردیم که شک گرفتن. خب این حدیث به ما اینه میگه، میگه در شکی که هلاکت درش هست واجب توقف کنید. دقت کنید، این موضوعه و اینم حکمه. و ما میدونیم که همیشه موضوع بر حکم مقدمه. موضوع مثل سببه، حکم مثل مسببه. خب این داره میگه که در شبهه‌ای که، در شکی که پیشاپیش هلاکت در او ثابت شده، اونجا واجب توقف کنید. خب در چه شکی هلاکت ثابت شده؟ شکی که در آن یک منجزی ما داشته باشیم، یه منجزی که بیاد بر ما اثبات تکلیف کنه پیشاپیش، بعد وجوب احتیاط. خب اون شکی که درش هلاکت هست چه شکی است؟ مثلا شکی که مقرون به علم اجمالی باشد، مثلا. یا بگید شکی که قبل از فحص باشد. شکی قبل از فحص، ما قبلا عرض کردیم همین جلسه قبل که شما در شکی که فحص نکردی، هنوز آیات و روایات و سخنان معصومون بررسی نکردی، باید احتیاط کنی دیگه. اونجا شما منجز داری، وظیفه داری، تکلیف داری. خب این حدیث میگه در شکی که هلاکت درش ثابت، هلاکت درش وجود داره، شما باید توقف کنی. و اون شکی که هلاکت درش هست، شک مغروم علم اجمالیه. منجز ما علمه، علم منجز، علم تکلیف آوره. آقا شک مقرون به علم اجمالی باید احتیاط کنیم، ما هم قبول داریم. در شک قبل از فحص باید احتیاط کنیم، خب ما هم قبول داریم. اما محل بحث ما شک بدویه. این حدیث شریف هیچ ربطی به شک بدوی ندارد. نمیگه که در شک بدوی توقف کنید که. چرا؟ چون در شک بدوی منجزی ما نداریم اثبات کرده باشد هلاکت را، تو واجب باشه توقف کنید. اینم نمیگه در هر شکی توقف کنید که، قید داره. میگه در شکی که هلاکت درش هست توقف کنید. و اونم عرض کردم این دوتا شکه. شک مقرون به علم، شک قبل از فحص. اما محل بحث ما شک بعد الفحصه، و ادله براءت اومدن گفتن بعد از فحص آزادید، هلاکت نیست، آزادید. ولذا با این حدیث شریف نمی شود محل بحث ما که شک بدویه احتیاط ثابت کرد. این نمیخواد بگه در هر شکی احتیاط کنید. حالا عبارت رو تطبیق کنیم. خب حدیث شریف رو ترجمه کردیم و فیه رسیدیم به اشکال. میگیم که ان الاستدلال بها یتوقف علی تفسیر شبهه بالشک. اولا استدلال به این حدیث متوقف است بر این که شما شبهه رو به معنای شک تفسیر کنی، یعنی شبهه رو حمله بر شک کنی، ولی که شبهه در لغت به معنای مثل، به معنای شک نیست، که محل بحث ما شک دیگه. والحال ان معناها لغتا المشابه والمماثل، ولی که اگه به لغت مراجعه کنی معنای شبهه معنای حقیقیش مشابه و مماثله. در لغت داره الشبهه ای المثل یا التباس حق به باطل، اونم به خاطر مشابهت. اما شبهه رو شما به معنی شک گرفتی میشه معنی مجازی. خب چرا حدیث رو حمله بر معنی مجازی میکنی و بر اصطلاح خودتون؟ و اذا اطلق علی شک، حالا مجازن میتونیم اطلاق کنیم، مجازن. چرا؟ چون مثل بودن باعث تردید و شک. ولذا چطور میگفتیم که باران سبب گیاهه، ولذا به گیاه لفظ غیث رو به کار بردن، لفظ باران رو به کار بردن، مجازن. اینجا مثل بودن شبهه، یعنی مثل دیگه، مثل بودن سبب تردید و شک، ولذا لفظ شبهه رو اطلاق میکنیم به شک از بابی که اون سبب اینه. لفظ سبب رو بر مسبب اطلاق میکنیم، این میشه مجاز. اما شما چرا بدون دلیل حدیث رو حمله بر معنی مجازی باید بکنید؟ حمله بر معنی حقیقی باید بکنید. و اذا اطلق علی شک انه شبهتون فبه اعتبار ان المشابه والمماثله تؤدي الى الحيره والشک. حالا اگه زمانی که بعضی بیان اطلاق کنند شبهه رو بر شک، یعنی لفظ شبهه رو به کار ببرن و شک منظورشون باشه، چرا؟ و اذا اطلق علی الشک، وقتی اطلاق میشه بر شک و تردید، انه شبهتون، به شک میگن شبهه. چرا؟ به اعتبار اینکه مشابهت و مماثلت دو چیز وقتی مثل هم بودن، این سبب حیرت و شک میشه، منجر به حیرت و شک میشه. مثلا اگه زید و عمرو مثل هم باشن، سبب این مثلیت سبب میشه شما به شک بیفتی کدوم زید کدوم عمرو، این مثلیت باعث شک. ولذا لفظ سبب رو بر مسبب به کار بردن، مجازن. خب این مجازنه، اما شما نباید حمله بر مجاز کنید. شما وقتی که در حدیث شریف لفظ شبهه به کار برده شده، بر معنای حقیقی خودش باید حمل کنید. میفرماید که برای تایید مطلب، این که شبهه به معنای مثل نه به معنای شک، در حدیث هم ما داریم. در حدیث معصومین شبهه رو به معنای مثل به کار بردن، مماثلت. پس اول والحال این معناها لغتن، معنای لغویش که مماثلت و مشابهته، و در حدیث هم همین استعمال شده. کما جاء تفسیرها بذلک فی الحدیث، کما اینکه تفسیر شبهه به معنای مماثلت هم معنای حقیقیش در حدیث هم اومده. در حدیث فرمودن که و انما سمیت شبهه شبهتن لانها تشبه الحق. در حدیث شریف امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که شبهه شبهه نامیده شده به خاطر اینکه شبیه حقه، به خاطر اینکه مثل حقه. پس شبهه به معنی مثل بودن، مشابهت. حالا که شبهه به معنی مثل در این حدیث، مراد حدیث یه چیزیست که ربطی به بحث ما نداره. و علیه فمقصود الحدیث التحذیر من التفاعل مع بعض الادعاءات التي تشابه الحق صورتا و شکلا من دون تدقیق فی واقعها. بنابراین مراد حدیث شریف بر حذر داشتن ماست از تفاعل و تأثیر پذیری. تفاعل یعنی تأثیر پذیری متقابل دیگه، یعنی ارتباط پیدا کنیم، به دبستان داشته باشیم با اون بعضی از ادعاهایی که شبیه حق به صورت و شکل. اما من دون تدقیق فی واقعه ها، بدون اینکه ما دقت کنیم در واقع اون ادعاها. گروه های میان ادعا میکنن و ادعای حق میکنن، شعار حق میدن، صورت صورت حق، شکل و ظاهر ظاهر حق. این حدیث ما را برحذر میداره که با اونا ارتباط داشته باشید، تفاعل تأثیر پذیری متقابل از همدیگه نداشته باشید، نرید به اون گروه ها جذب بشید بدون اینکه دقت در واقعیت این ادعاها بکنید. توقف کنید، برید دقت کنید، باطن اینها را ببینید، چشم باطن بین داشته باشید. و اگه به شک و شبهه گرفتار شدید توقف کنید، تفاعل با اونا نداشته باشید، از اونا تأثیر نپذیرید. خب این داره این حدیث شریف پس اینو میخواد بفرمایید که آقا در این گروه های به ظاهر حق جذب نشید، توقف کنید، نرید به طرفشون. و هو اجنبی، گروه هایی که مشابه و شبیه حقن ولی باطن معلوم نیست برای شما. و هو اجنبی عن المقام، پس این حدیث اجنبی از مقام بحث ماست. مقام بحث ما مثلا شک در حرمت استعمال دخانیات که چیکار بکنیم، این حدیث نمیخواد بگه اینجا توقف کنید، که اصلا موضوعا بحث ما از این حدیث خارجه. مقام ما چیه؟ اعنی تعیین الوظیفه العملیه فی مورد شک فی التکلیف، یعنی مقام بحث ما مشخص کردن وظیفه عملیه است در موردی که شک در تکالیف دارید، شک در حرمت وجوب دارید، چه کار بکنید، چه وظیفه‌ای داریم، احتیاط کنیم نکنیم. این حدیث اینجاست، ربطی به اینجا نداره. هازا هو المناسب فی الجواب، پس مناسب در جواب به استدلال به این حدیث همین بود که عرض کردیم که این حدیث موضوعا از بحث ما خارجه. موضوع بحث ما شک در تکالیفه، این حدیث کار داره به اون ادعاهای باطلی که ادعاهای حقی که ادعا میکنند و مردم رو دور خود جمع میکنند، میگه در برابر اونها تا واقعشون رو پی نبردید توقف کنید، جذبشون نشید. اما یه درس کردیم که این شبهه رو به معنی شک گرفتن، این نکته ای رو که مصنف متوجه شدن اینو متوجه نشدن، گفتن حدیث همون شک در تکلیف و کار داره، ولی با این وجود گفتن احتیاط ازش وجوب احتیاط استفاده نمیشه. هذا هو المناسب فی الجواب، لا ما ذکر غیر واحد من التسلیم به تفسیر شبهه به شک ثم المناقشه به کون مورد شک مؤمنا عنه به قاعده قبح العقاب بلا بیان ما لم یجعل الشارع منجزا لایجاب الاحتیاط. این مناسبه در جواب به این حدیث، استدلال به این حدیثه، نه اون چه که ذکر کردن غیر واحدی از اصولیین چی ذکر کردن، من بیان میکنه از این که تسلیم شدن، قبول کردند که شبهه به معنای شک باشه، شبهه رو به معنای شک گرفتن در این حدیث، شک در تکلیف. اما با این که شبهه رو به معنای شک گرفتن ولی اشکال کردن، مناقشه کردن، گفتن که این حدیث درست شک در تکلیف رو میگه ولی وجوب احتیاط رو ثابت نمی کنه، مناقشه کردن در اثبات وجوب احتیاط، در تمسک به این حدیث برای اثبات وجوب احتیاط، به چی؟ به این که مورد شک، شک در تکلیف، ما ازش در امان هستیم به سبب قاعده قبح عقاب بلا بیان. یعنی قاعده قبح عقاب بلا بیان که قاعده عقلی است، عقل میگه در شک در تکلیف آزادی. خب پس ما دوتا حجت داریم، یه حجت باطنی که عقل باشه، یه حجت ظاهری که بیرونه شاره. اینا میگن که خب ما مراجعه به عقل میکنیم، عقل میگه در شک بدوی شما قبح عقاب بلا بیان دارید، این میشه براءت عقلی، پس عقل میگه شما آزادی. تا کی؟ مادامی که شارع منجزی برای اثبات وجوب احتیاط نیاره. منجز بدونی که علم منجزه، منجز وقتی میگن یعنی یه دلیلی که اثبات تکلیف کنه، علم حجته یعنی منجزیت و معذریت داره، اماره منجز مثلا، اماره که مثلا بیاد منجز تکلیف باشه، اثبات یا وجوب احتیاط کنه. ولی تو عقل میگه در شک در تکلیف شما آزادی، مادامی که شارع منجزی و دلیلی برای اثبات وجوب احتیاط نیاره. تا شارع نگه احتیاط کن در شک در تکلیف شما آزادی. حالا ببینیم این روایت میگه در شک در تکلیف شما احتیاط کن یا نمیگه. میگیم نه این نمیگه. چرا؟ چون این داره میگه در شکی که هلاکت هست، یعنی این دو مورد رو داره میگه شما باید احتیاط کنی. و مورد بحث ما شکیست که درش هلاکت نیست، شکیست که درش عقل میگه آزادی، نگران نباش. مگر شعاره منجز بیاره؟ خب شعاره هم که منجزی نیاورده که. اگه میگی این حدیث منجزه، این حدیث هم که داره این دو مورد رو میگه شما منجز داری، احتیاط کن، شک بدلی که محل بحث ما رو شامل نمی شود که. و روایت المذکوره لا تصلح للدلاله علی جعل وجوب الاحتیاط. خب عقل که میگه آزادی در شک در تکلیف، مگر شارع بگه احتیاط کن. خب شارع هم این روایت رو گفته، خب این روایت مذکور هم صلاحیت ندارد تا دلالت کند بر جعل وجوب احتیاط در شک در تکلیف. چرا صلاحیت ندارد؟ چون این نمیگه که در هر شکی توقف کنید، میگه در شک که هلاکت هست توقف کنید. و شکی که در هلاکت هست همون دوتا شکی که بالا نوشتیم، شک مقرون به علم، شک قبل از فحص. لأنها تفترض ثبوت احتمال الحلکه بقطع النظر عن الامر بالتوقف و تنصح به حذرا منها. تنصح به یعنی به اون توقف، حذرا منها. لأنها یعنی این روایت فرض گرفته پیشا پیش ثبوت، پیشا پیش یعنی پیش از این که وجوب احتیاط رو به گردن ما بیاره، فرض گرفته شبهه‌ای که درش هلاکته، یعنی در این بخش میگه توقف. چرا؟ چون موضوع پیش از حکمه، موضوع سببه، حکم مسببه. این قبل از این که بیاد دستور وجوب احتیاط بده، فرض شبهه‌ای که درش هلاکته، میگه در این قسم توقف کنید. این قسم هم که عرض کردیم شک مقرون به علم، و شک در مقرون به علم هم که ما نمیگیم آزادیم که. لأنها به خاطر که این روایت فرض میگیره پیشا پیش ثبوت احتمال هلاکت را با صرف نظر از امر به توقف، یعنی قبل از امر به توقف موضوع باید فرض بشه تا حکم بشه دیگه. خب فرض گرفته شبهه‌ای که درش هلاکته، بعد گفته احتیاط کن، یعنی در این بخش فرض گرفته ثبوت هلاکت را، ثبوت احتمال هلاکت را با صرف نظر از امر به توقف، یعنی قبل از امر به توقف هلاکت رو فرض کرده، شبهه‌ای که درش هلاکت هست رو فرض کرده، بعد امر به توقف کرده. و تنصح بهی، و به ما رو ارشاد میکنه، نصیحت میکنه به توقف کردن. چرا؟ حذرم منها، به خاطر اینکه میگه من شما رو میخوام بر حذر بدارم از هلاکت. خلاصه این در واقع بیاید بگید که این امر به توقف امر ارشادی میشود. چرا امر ارشادی میشود؟ میدونید که امر ارشادی در جایی است که عقل میفهمد و شارع ارشاد به حکم عقل میکند. چطور عقل میفهمد؟ میگه آقا در شبهه‌ای که هلاکت است، عقل میگه در شک مقرون به علم اجمالی، عقلم میگه هلاکت است، شما باید احتیاط کنید. در شک قبل از فحصم عقل میفهمد که شما آزاد نیستی. در شک بدویه که عقل میگه قبح قابل بیان، شما آزادی. ولذا ما سه تا شک داریم: شک مقرون به علم، شک قبل از فحص، شک بعد الفحص، که همون شک بدوی بعد الفحص. به عقل مراجعه میکنیم، عقل میگه در این دوتای اول عقل خودش منجزه، شما عقل میگه اینجا باید احتیاط کنید در دوتای اول، چون در دوتای اول احتمال هلاکت است. در سومی عقل میگه احتمال هلاکت نیست، آزادی، براءت، مگر شارع احتیاط واجب کنه. خب این روایت هم داره همون دوتای اول رو میگه، او سومی رو نمیگه که احتیاط کن، دوتای اول رو میگه. میگه در شبهه‌ای که هلاکت است توقف کنید. خب در شبهه‌ای که هلاکت است عقل هم میگفت توقف، حالا شارم ارشاد میکنه به اون توقف، نصیحت میکنه به اون توقف. ولذا این امر به توقف امر ارشادی است. پس این روایت فرض میگیره ثبوت احتمال هلاکت رو با صرف نظر از امر به توقف، و نصیحت به توقف میکنه به خاطر برحذر ماندن از اون هلاکت. و ذالک لا یکون الا زفتور ز وجود و منجز فی مرحله سابقه علی الامر به توقف که العلم الاجمالی. و ذالک شکی که درش هلاکت است نمیباشد مگر زمانی که فرض گرفته شود وجود یک منجزی در مرحله سابق بر امر به توقف، یعنی قبل از امر به توقف باید موضوع باشه دیگه، موضوع سابقه، سابقه بر حکمه، قبل از امر باید شبه معصوم فرموده، شبهه که در او هلاکته، ولذا شکی رو باید در نظر بگیریم که در او منجزی هست، اون منجز منشأ هلاکته. منجز چیه؟ عقل. عقل میگه شما در شک مقرون به علم احتیاط کن، چون در شک مقرون به علم ما منجز داریم، منجز عقلی داریم، عقل میگه باید احتیاط کنی. و این نمی باشد مگر اینکه فرض بشه وجود منجزی در مرحله پیش از امر به توقف. مثل چی؟ مثل علم اجمالی. آقا شک مقرون به علم ما منجز داریم، شک قبل از فرض منجز داریم. معصوم میگه در این دوتا امر به توقف میکنم. فتکون اجنبیت عن شبهه البدویه التي هي محل الكلام. اینا میگن که این حدیث شریف دیگه بیگانه از اون شبهه بدویه ای است که محل کلام ماست، شبهه بدویه ای که بعد الفحصه، اینجا که احتمال هلاکت نیست. حدیث میگه شبهه ای که احتمال هلاکت است توقف کنید شامل اینجا نمیشود. روایت ششم، روایتشو بخونیم. روایت جمیل عن الامام الصادق علیه السلام عن آبائه علیه السلام عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم. جمیل از امام صادق علیه السلام، امام از پدران بزرگوارش علیه السلام و از نبی اکرم، فرمودن که الامور ثلاثه، امور سه قسم میشن. امر تبین لک رشد فتبعه. یه سری اموری هستن که رشد هدایت اونها بر شما روشنه، میدانید که این امور سبب رشد و هدایت شما هستن، فتبعه، اونها رو تبعیت کن. و امر تبین لک غیه فاجتنبه. یه سری اموری هست که بر شما تبینه، بر شما روشن شده که اینا سبب گمراهی و غیان، فاجتنبه، از اونها برحذر باش، دوری کن. اما و امر اختلاف فی، یه سری اموری درش اختلاف هست، نمیدانی این سبب هدایت، سبب رشد، سبب تعالی شماست یا سبب پسرفت انسان و گمراهی انسانه، نمیدانیم، شبهه میشه اینها. خب در اینجا فرمودن فرده الی الله عز وجل، در اینجا آزاد نباشید، رده، باید برگردانده بشه به خداوند عز وجل، توقف کنید، امرشو به خدا واگذار کنید. به تقریبه ان اینا گفتن که خب و امر اختلف فیه، ایش فقره سوم حدیث محل بحث ما رو شامل میشه، محل بحث ما شک در تکالیف دیگه. اینا میگن در شک در تکلیف هم این از مثلا شما نمیدونی استعمال دخانیات حرمت داره یا نه، این از امر سومه، یعنی اختلاف فیه، نه رشدش معلومه نه غیش معلومه، شبه هست، اختلاف فیه. حالا که اختلاف فیه فرده الی الله، احتیاط کن. به تقریب ان مورد شک هو من القسم الثالث. تقریب استدلال اینه که مورد شک که محل بحث ماست، که شک در احکام شرعی داریم، این از قسم سوم این حدیثه. امور ثلاثه قسم سومش امر مختلف فیه. خب در این قسم سوم هم به ما دستور دادن فرده الی الله، فقط امر فیه بالرد الی الله سبحانه و تعالی و عدم الارتکاب الذی هو عبارت اخرى عن الاحتیاط. خب در شق سوم حدیث دستور داده به ما که رد به خداوند تبارک و تعالی کنید و مرتکب نشید، و این عبارت اخرای همون احتیاطه. پس در شک در تکالیف این حدیث میفرماید که رده الی الله، یعنی احتیاط کنید، واجب احتیاط کنید. و یه رده اشکال، اولا رده الی الله معلوم نیست به معنی وجوب احتیاط باشه. رده الی الله یعنی چی؟ یعنی اگه در جایی شک داری، نمیدونی سبب غیه یا سبب رشته، شک داری در اینجور موارد اختلافی، رده الی الله یعنی به کتاب خدا و سنت مراجعه کنید، برید تحقیق کنید، آیات و روایت بررسی کنید. منظورش اینه، نه که وایسید احتیاط کنید. پس رده الی الله احتمال هست که به معنای وجوب احتیاط نباشه، به معنای اینکه به خدا و رسول مراجعه کنید، کتاب خدا، سنت، برید بررسی کنید و وضعیتش رو روشن کنید، و اینجور نباشه که وایسید و گمان زنی کنید و با گمان زنی ها عمل کنید و نه این کارا رو نکنید. پس از بحث ما خارج این حدیث. بحث ما اینه که در شک در تکالیف احتیاط واجبه یا نه؟ این حدیث نمیگه احتیاط کنید که. میگه در شک در تکالیف مراجعه کنید با آیات و روایات و گمان زنی نکنید و حکم پیدا کنید. و ثانیاً اشکال دوم. حالا گیریم رده الی الله به معنای وجوب احتیاط باشه. بیاد بگه احتیاط کنید. خب این حدیث شریف میفرمایند در اموری که اختلافی هست احتیاط واجبه. ولی در شک بدوی، شک در تکالیف به نحو بدوی از موارد اختلافی نیست که ما احتیاط کنیم. که در شک در تکالیف ما وظیفمون برامون روشنه. ما ادله براءت داریم که بر ما وظیفه رو روشن کردن که در شک بدوی بعد الفحص شما آزادید. شارع مقدس این ادله قطعی با ما ثابت کرد که ما آزادیم. خب وقتی ما وظیفمون رو در شک در تکالیف میدانیم که آزاد هستیم، براءت جاری کنیم، این امر اختلف فی نیست که تا رده بگیم احتیاط کن. که پس این محل بحث ما که شک در تکالیف هست، اونم شک بدوی، اونم بعد الفحص، این از شق اول در حدیثه، یعنی جز اموری است که بیان و رشته. یعنی وظیفه‌مون رو کاملا میدونیم که اینجا باید براءت جاری کنیم. بنظر امر مختلف فی. پس اگرم رده الی الله به معنای احتیاط باشد، مقام بحث ما داخل این فقره نیست، داخل فقره اول حدیثه. صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیته الطاهرین.